بسم الله الرحمن الرحیم. ماهیت عیب مهدوی نهاد جلد 6 مکاسب صفحه 141. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیته الاطیبین الاطهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
من در احکام خیار بود، حکم اول که ارث بود با فروعاتش گذشتیم، حکم دوم این بود که با تصرف خیار ثابت میشه یا نه، که گفتیم به نوع مناسبت اینو گفتیم. فسق بحثمون این بود که تصرف فسق فعلی محسوب میشه، پیرامونو این میخواستیم بحث کنیم حدودش تصرف فسق فعلی بودن مثلا سبب کاشف خود تصرف، این بحثو معلوم چون حضر نهایشون این شد که تصرف فسق فعلی هست به نحوه کشف میکنه از اینکه آنمای قبلش یه فسخی رخ داده. لذا تصرفات فعلی چه تصرف اعتباری باشن چه تکوینی باشن هیچ مشکلی پیدا نمیشه، هم تصرفات اعتباری صحیحه و هم تصرفات تکوینی و فعل خارجی متصف به حرمت نیستن، اولین جزش هم حلاله. این نظر نهایی مرحوم شیخ. به مناسبت در اینکه آیا تصرف فسق فعلی میشه یا نه، یه فرق فقها در کتب فقهیشون مطرح کردن، قبلا هم اشاره کردیم و وعده‌شو داده بودیم. اون فرق اینه که اگه عبدی رو زید رفته یه عبدی میخواد بخره، ثمن این عبد رو یک جاریه قرار میده، عبد رو خریداری کرده ثمنش رو جاریه قرار داده. حالا بحث در اینه که اگه زید در یک انشاء هر دو رو اتقا بکنه، این فسخ اجازه هست هیچ کدوم نیست؟ چه اتفاقی میفته اینجا؟ با یک تصرف هم فسخ قرار محقق بشه هم اجازه میشه نمیشه؟ مرحوم شیخ 3 تا صورت اصلی کردن مسئله رو. صورت اول اینه که در این بیعی که انجام گرفته، زید رفته عبدی رو بخره ثمنش رو جاریه قرار داده، با همین مثال پیش بریم، خیار رو برای خود زید که مشتری عبده قرار داده باشن تا 2 ماه حد خیار براش داشته باشن. فقط مشتری جناب زید تو مثال ما حد خیار داره. اینو بررسی بکنیم بعد بریم سراغ جایی که فقط بایه حد خیار داشته باشه و فقط یا هر دو حد خیار داشته باشن. اگه فقط مشتری جناب زید تو مثال ما حق خیار داشته باشه، ممکنه احتمالاتی هست دیگه، ممکنه که احتمال این که هر دو آزاد بشن رو که دیگه نمیدیم، چون قطعا یکیش ملک زیده یکیش ملک زید نیست، چون فسق هم رخ بده باز یکیش ملک زیده یکیش ملک زید نیست. پس لا اتقا الا فی ملکن میگه هر دوتاش با هم دیگه رو نمیتونه آزاد بکنه. این احتمالو که بذاریم کنار، 3 تا احتمال دیگه میمونن دیگه. احتمال اول این که فقط بگیم عبد آزاد میشه، یا بگیم فقط جاریه آزاد میشه، یا بگیم هیچ کدام آزاد نمیشن. این 3 تا احتمال باقی میمونه. این 3 تا رو باید بررسی کنیم، ادلهشون رو ببینیم چیان، ببینیم مرحوم شیخ کدوم اختیار میکنه. احتمال اولی که مطرح شده، بعضی هم گفتن قیل و قیل آورده مرحوم شیخ قائل شدن، گفتن که فقط جاریه آزاد میشه. یه بار دیگه مثال رو در رو بررسی کنیم. زید رفته بود عبد رو خریده بود، الان ملکیت عبد منتقل شده به زید، ملکیت جاریه منتقل شده به بایه به طرف مقابل. میگن فقط جاریه آزاد میشه. اگه جاریه آزاد بشه معامله اجازه شده یا فسخ شده؟
فسخ
شده. جاریه آزاد میشه و فسخ هم مقدمه. دلیلشون چیه؟ دلیلشون گفتن ما یه قاعده کلی داریم که فسخ مقدم بر اجازه است، یه کبرای کلی. حالا میگیم اینم یه کبرای کلی میگن داریم که فسخ مقدمه بر اجازه است. اینجا هم ظاهر بین فسخ و اجازه است دیگه، چون هر دوتاش که گفتیم نمیشه آزاد بشه، یا باید این باشه یا این. اگه عبد آزاد بشه به معنای اجازه معامله است، اگه جاریه آزاد بشه به معنای فسخ معامله است. بین فسخ و اجازه مردد شدیم، میگیم فسخ مقدمه. این کبرای کلی، فسخ که مقدم شد پس باید باید بشیم که جاریه عتق شده، عبد برمیگرده به ملک اون بایهی که فروخته بودهش، معامله اول به اول فسخ میشه. مرحوم شیخ فرمودن که یه همچین کبرای کلی با این اطلاق و وسعتی که شما فرمودید ما قبول نداریم. این که فسخ اجازه اگر از یک طرف، خوب دقت کنید، تو معامله اگر از یک طرف فسخ اجازه باشه، فسخ رو یک طرف بر اجازه خودش مقدمه، اینو قبول نداریم. اونی که از قاعده مسلم کبرای کلیه که فسخ بر اجازه مقدمه، میدونید کجاست؟
دو طرف
حق اختیار داشته باشن، یکی امضا کنه معامله رو، یکی فسخ بکنه. اینجا فسخ مقدم میشه اجاره؟
فسخ.
چرا؟
نیست که فسخ میکنه.
اون که اجازه داده یعنی معامله از طرف خودش لازم شده دیگه. اون که اجازه او که به معنی ثبوت حق خیار طرف مقابل نیست. اون که اجازه داده نهایتا گفته از طرف من معامله دیگه متزلزل نیست، لازم شده. این که فسخ میکنه چی؟ معامله رو فسخ کرده دیگه. پس اگه فسخ با اجازه از دو طرف تعارض کنن، این قطع مسلم میشه، طبق قاعده هم هست، فسخ مقدم میشه بر اجازه. نظیر جایی که اصلا معامله از یه طرف جایز باشه، از یه طرف لازم باشه. داریم مثالایی براش، مثل چی؟ مثل رحم، از یه طرف لازم از یه طرف جائزه. خب از طرف کسی که جائزه میتونه فسخش بکنه، برای از طرف دیگه معامله لازمه. اینجا هم همینجوری میشه، کسی که اجازه از طرف خودش لازم کرده معامله رو، نه اینکه اجازه به معنای اسقاط حق خیار طرف، ممکنه میتونه حق خیار طرف مقابل رو ثابت بکنه. پس اون مقدار که مسلم از این قاعده اینه که اگه فسخ اجازه از دو طرف با هم دیگه معارضه کردن، دوران بینشون پیدا کرد، فسخ مقدم با همین توضیحی که دادیم، یعنی معامله منفسخ میشه نهایتا. همون که از یه طرف، تو مثال ما از یه طرف فسخ اجازه باشن بخواد فسخ مقدم بشه، اینه دلیلی برش نداریم. همین سوال های بختیاری میاد که بشه دلیل فسخ میگید مقدم. تنزیل هم میکنیم، مثال هم براش میزنیم. اتفاقا یه بحث دیگه فقها گفتن که نه پس مقدم نیست، مردد شدن. یه موکلی در نظر بگیرید، معاملی انجام داده، دو تا وکیل تام و اختیار در این معامله قرار داده برای خودش. این دو تا وکیل در یک زمان یکی اجازه میکنه معامله رو، یکی فسخ. حب خیار موکلشون رو اعمال میکنن، اونجا مردد شدن فقها. هیچ کس نگفتن بدون اشکال بگیم مثلا پس مقدمه، مردد شدن که کدوم. چرا؟ چون یه حب خیاره، یا اون اجازه نافذه معامله رو لازم میکنه از طرف این موکل، یا اون فسخه. لذا حالا بعضی اینو گفتن، بعضی اونو گفتن، بعضی گفتن ایشون محق نمیشه، خلاصه اختلاف کردن. این قاعده مسلمی نیست که فسخ مقدم باشه بر اجازه. پس اینو ما نپذیرفتیم. قول اولین بود که بگیم فقط جاری آزاد میشه به خاطر قاعده تقدم فسخ بر اجازه، اینو گذاشتیم کنار، نپذیرفتیم. قول دوم اینه که بعضی گفتن فقط عبد آزاد میشه. دیگه اون سال برگردیم، زید رفته عبدی رو خریداری کرده، عبد اومده تو ملکه خود زید، جاری از ملکیتش منتقل شده به دیگری. حالا عقد کرده هر دوتا رو، گفتن فقط عبد آزاد میشه. عبد آزاد میشه به معنای چیه؟ معامله اجازه شده یا پس شده؟ اجازه شده معامله دیگه، ملک خودش بوده، عقدش کرده لا اطفال دفعی ملکه، این شامل این نمیشه، ملک خودشه. دلیلش چیه که حالا عبد آزاد میشه؟
ملکیتش هست
ولی گفته هر دوتا رو آزاد میکنم. چرا نگیم جاری آزاد میشه که فسخه؟ اونو چطور دفعش میکنیم؟
چون که لاجرم از اینکه یک کدوم انتخاب بکنیم و ملکیتش تو عبد محکمتر هسته حق تصرفش.
اگه فقط جاری را آزاد میکردم کاملا حق تصرف داشت، چون نبود که حق داشت باشه.
چه به فسخ و بعدش عتق فسخ دیگه ای نیست، صرف گویا مثلا اون دوتا مرحله داره، اما عتق بود.
آره، ولی یه مرحلهش که فسخ باشه اون دیگه خود به خود اتوماتیکوار انجام میگیره دیگه، یعنی نیاز به اعمال چیزی نیستش. اینا دیدن که از ادله اجتهادی نمیتونیم در بیاریم، رفتن سراغ اصل عملی. گفتن عقد استمرار عقد، بقا عقد. وقتی عقد تا قبل از اینکه عقد ما بگه که عقد برقرار بود، ملکیت ها عقد برای مشتری منتقل شده و جاری هم به دیگری منتقل شده بود. بعد از اینکه عقد هما رو گفت انشاء کرد، شک میکنیم این عقد پابرجا هست یا نه، استصحاب میکنیم بقا عقد رو، استمرار عقد رو. پس نتیجه میشه چی؟ که عقد آزاد میشه فقط. این اصل عملی به نظرتون تمومه یا نه؟ اشکالی به ذهنتون میرسه؟ استصحاب تامه؟ موضوعش چیه؟
همین موضوع بقای عقد دیگه، همین کلامی که گفته میتونه موجب فسخ بشه،
بعد داریم میتونه بشه یعنی دیگه قطع که نداریم. هم که شک داریم میشه موضوع استصحاب دیگه. چی میشه؟ شک داریم در استمرار دیگه. استصحاب همینو میگه، میگه یه شک کردی در استمرار اصلا بقا میشه. خب برای اینکه از عدل اشتادی گفتیم، از عدل اشتادی نتونستیم چیزی به دست بیاریم که بگیم عبد آزاد میشه، جاری آزاد میشه، چیکار بکنیم؟
یعنی شبه موز چیز نیست،
یعنی نباید بیان
خود
فرق
اصل موز
بتا
نمیشه.
این گفته اعتقا هما، گفته هر دوتا رو آزاد میکنم، چی ازش بپرسیم؟
نمیتونی که این کار رو بکنیم.
حالا فرزن گفته دیگه
اصل موز بتا نمیشه.
نکتش همینه، شما استصحاب میکنی بقا عقل رو چی میخوای برش مترتب کنی؟ لازمه یه بقا عقل، لازمه عقلش اینه که عقل آزاد شده باشه، معامل اجازه شده باشه. خب مستصحب که نیستش، لازمه عقلش اینه که عقل آزاد شده باشه. برای اینکه عقل آزاد شده باشه دیگه سراغ اصل عملی نمیتونی بری. عقل آزاد شده باشه سراغ اصل عملی نمیتونی بری. منتها این یه جوابیه که ما از خارج دادیم. حالا بریم توی متن ببینیم مرحوم شیخ چه جوابی دادن. اینا دیگه یه نکته متنی توضیح بدن که مراد مرحوم شیخ از اون جوابی که دادن چیه. ببینیم به همین که ما چیزی که ما گفتیم برمیگرد یا نه. پس اینم استدلالشون این قول که عبد فقط آزاد میشه رو از دستشون گرفتیم. استدلالشون اصل عملی نمیتونه عتق عبد رو ثابت بکنه، اثبات بکنه. او اثر شرعی نیست، لازمه عقلشه. این قول دوم. قول سوم، قولی که هیچ کدوم آزاد نمیشن. آزاد نمیشن دلیلش چیه؟ معلوم شد میگن که اگه ما شک بکنیم که عقد از بین رفته یا نه، که استصحاب و بقا عقد رو داریم. اگه شک بکنیم حد خیار از بین رفته یا نه، یعنی اعمال شده یا اسقاط شده یا اجازه شده، باز چی؟ اونجا هم استصحاب داریم بر بقا خیار. از حد خیار اگه شک بکنیم با این اعتقه هما گفتن، حالا یا خیار اعمال شده، اعمال شدنش به دو نحو است، یا فسخ بکنه یا اجازه دیگه. حد خیار رو کسی بخواد اعمال بکنه دو تا کار میتونه انجام بده، یا بگه معامله رو اجازه کردم، خیارش اعمال کرد ثابت میشه دیگه، معامله لازم میشه دیگه، تزلزل از بین میره، یا بگه فسخ کردم که باز دیگه معامله فسخ میشه و حد خیارش اعمال کرده. ما شک داریم که بعد از این اعتقه هما که گفتن خیار هنوز باقیه یا اعمال شده، استصحاب و بقا خیار میکنیم. پس هم خیارش باقیه، معامله متزلزله، هم عقد سر جاش باقیه. همین که هیچ کدوم از این دوتا هم آزاد نمیشن، اونم که گاز مطابق اصله دیگه. شک بکنی در عتق جاریه از چیه؟ عدم عتقش. در عتق عقد اگه شک بکنیم از عدم عتق عقد
اصلا
اثر نداره، اثر شرعی نداره. آره اصل عملی میگه بنا بذار که این اثر شرعی نداشته در مقام عمل وظیفه عملی، بنا بذار که این اثری نداشته اعتقا هما گفتنه. چون کدومش فقط آزاد کردی کدومش آزاد داشت؟ تو نمیدونی هر دوتا رو بگی آزاد میکنم که
بنا بذار شبیه به قول کاشفی یاد اینجا شبیه به بحثای دعاو یا این ها نبود عمل بشه که بگیم قصدت کدوم بوده؟
نه قصدش هر دوتا بوده، فرضمون اینجاست که اعتقا هما گفته قصدم کرده هر دوتا رو، حالا میخوایم ببینیم چه اتفاقی میفته.
چون آخه نمیتونسته اینطور خاصی، یعنی از لحاظ شرعی انجام بده،
نمیتونسته، یعنی میخوام بگیم این انشاءش بی اثر دیگه اصلا. بی اثره این معنی حرفی که شیخ میخواد بزنه که هیچ کدوم اثر ندارن.
یعنی اینجا نواد، یعنی شبیه به اون بحثایی که میگه که باید ببینید دورونش واقعا به کدوم تعلق بگیره. یعنی
فرضمونه که درمش به هر دوها اگه به یکی باشه بگه اعتق و هما، این اصلا شرایط انشاء باز نداره. چرا؟ چون ما قصبه لم یقع ما وقع لم یقصر الوقوع تابعتون لکسور. اگه یکی رو قصد کرده باشه که این انشاء محقق اون یکی نمیتونه باشه، اگه هر دوتا رو قصد کرده باشه همین حرفه پیش میاد که این عقدش بی اثره، اثری نداره. نکتش هم همونه که هر دوتا رو نمیتونه با هم دیگه اتفاق کنه، قصد داریم یکی هم بخواییم برای ترجیح بدیم، ترجیح بلا مرجعه مثلا، کدوم رو بگیم با این آزاد میشه با این انشاءه؟ اصل عملی برای اون قواعد اجتهادی نتونستیم به دست بیاریم حکم شما. اصل عملی به ما میگه که این انشاء در مقام عمل شما برش ترتیب اثر ندید. این میشه نظر مرحوم شیخ. این مسئله
یه جایی یادم خصوصا مرحوم شیخ در توجیه اونجایی که مثلا میگفت کسی که عبد دیگری رو میگه از طرف من آزاد بشه، یعنی که به منزله این است که این عبد به وسیله یک معامله شرعیه در ملک من
آنمایی میاد تو ملکش. اگه آنما هم بیاد تو ملکش اینجا تصویر میشه. سلام علیکم فهم. اگه آنما ما بتونیم یه تصویری داشته باشیم، تصویری اگه میتونستیم داشته باشیم که آنما بیاد تو ملکش درست بود، منتها فرض اینه که دوتاش قرار آزاد بشن، نمیشه اونم آنما بیاد تو ملکش.
میشه گفت که مثلا یکی الان ملک آزاد کرده و اون یکی به وسیله مثلا یه معامله دیگه با تصویر بشه تا آزاد بشن،
هر دو آزاد بشن دیگه، گفتن قطع داریم برخلافش.
بله.
چون اگه اون هم آمده باشه تو ملکش، اینم باید اون هم از ملکش در بیاد.
بله. نه خب میگم یعنی مثلا یعنی گویا یه عقد دومی میشه، یعنی کلا جاریه که من به تو جاریه رو
عقد که ملک خودشه این آزاد کنه اشکال نداره. خب بله. جاریه رو معامله دوم روش انجام بده هیچ بدون هیچ ثمنی، چون این پولی چیزی که در موردش نمیده.
نه مثلا میگه اگه بچه موجهی نباد اینجا براش درست کنیم، میگیم که
زگه باشه بله، ولی معاوضه نیست.
اوش میخوای با یه معاوضه
یه انتقال شما میخوای درست کنید آنما، اینو دلیلی براش نداریم.
بله.
یک انتقال یک طرفه آنمایی دلیل براش نداریم. بله یه جاهایی ما معاوضه رو آنما میتونیم فرض بکنیم، ولی اینکه یک طرف فقط منتقل بشه به این آنما بدون هیچ عوضی دلیلی براش نداریم، نه شرعا نه عقلا دلیلی براش نداریم. آره بیع بلا ثمن مثلا، معامله بلا عقد، معاوضه بلا عوض مثلا.
مثلا نمیشه اجازه رو مقدم دونست از اون
با که فصل هستن، اگه فصل هم محقق باشه اجازه موضوعش از بین میره، چرا اونو ترجیح بدیم؟
یعنی باید از اون مرحله عبور کنه تا برسه؟
نه لازم نیست از مرحله اجازه عبور کنه تا برسه به فصل، همون که برعکسش هم لازم.
همون استصحاب هم مثلا یک جوری اینجا وجود داره.
نه استصحاب که وجود داره توضیح دادیم، استصحاب
اصل مثبته.
عقد بقا اگه شک در عقد داشته باشیم، ولی این ثابت نمیکنه که عقد آزاد شده.
اصلی مبنی بر اجازه وجود نداره، اصل عقلایی اصلی میفهمه که تو همین
ظاهر حال.
ظاهر حال
وقتی میدونیم در دو تا رو قصد کرده دیگه ظاهر حالش نمیتونیم بگیم اجازه است، میگفتم هر دو رو آزاد میکنه. اگه فقط و فقط عبد آزاد کرده بود ظاهر حالش اجازه به معامله بود،
یعنی تست یک کار غیر متعارف،
متعارف نیست،
یعنی یک کار خارج از چهارچوب،
جایی که حق خیال براش داشته باشه خارج از چهارچوب نیست. در بیه لازم بله پس خارج از چهارچوبه،
یه هم بر همزن یه حالت ثابت و هست، اما خب دلیل نداره که نشه.
وقلا انا فصل دارم، خود وقلا خیال مجلس دارم،
اینجا تنازع وجود داره بین اجازه و فصل،
یه فعلی هم انجام شده ما نمیدونیم کدومش.
مشکل اینه که هر دوتا رو قصد کرده، ببینید وقتی هر دوتا رو قصد کرده فسخ هم میتونست قصد بکنه، اینجوری نیست که فسخ یه مورد نادری باشه.
یعنی میخوام بگم حالا چی گفتی
که هر دوتا آزاد
نمیدون برای اجازه گفتی، برای فسخ گفتی خارج از حالت معمول هست،
اجازه و پس هیچ کدوم خارج در بیع خیاری، هیچ کدوم خارج از شون. وقتی بیع متزلزله بیع خیاری هم میتونه اجازه کنه هم میتونه فسخ بکنه، اینجوری هم نیست که یکیشون خارج از مثلا سیله و قلایی باشه و قلایی باشن، هر کدوم ابراز خودشونو میخوان، هم اوقلاان فسخ میشه اجازه میشه یک معامله متزلزل و خیاری، هم اوقلاان اجازه میشه، هم بین اوقلا از هم شرع اجازه رو داده تاییدش کرده، اینجوری نیست که یکیشون مثلا فرض بکنید در خلاف اصل اولی یا عملی باشن، اصلی نداریم. بله در هر حادثی مثلا یه اصل داریم که اصل عدمش، اصل عدم فسخه، اصل عدم اجازه است، یه همچین اصلایی داریم در هر
اجازه هم حادث محسوب میشه.
آره دیگه یه امر حادثی انشاء، اجازه هم انشاء، حالا یا با فعل انشاء میشه یا با قول انشاء، خودش اجازه هم از امور حادثه است،
بدون فعل هم حاصل میشه اجازه،
با قول، بدون فعل و قول نه،
با زمان خیار بیزاره،
اون دیگه اجازه نیست، اون انقضاء زمان خیاره. لزوم بیع اگه بخواد مبتنی بر اجازه باشه باید انشاء بشه اجازه، انشاء اصلا از امور حادثه، انشاء حج، انشاء بیع، انشاء طلاق، ایقاع، عقد، اجازه، هر چی انشاء بخواد بشه این امر حادثه، مسبوق به عدمه. خب این صورت اول بود که حق خیار فقط برای کی بود؟ فقط برای مشتری جناب زید تو مثال ما. متنشو بکنیم تا به دو تا صورت بعدی برسیم. فرعون لوشته را عبدن به جاریت مال خیار، بالاش حتما بنویسید این صورت اول خیار مشتریه، اشترا این جناب مشتری که زید باشه تو مثال ما، رفته یه عبدی رو خریداری بکنه، ثمنش رو به جاریت جاریه قرار داده، مال خیار برای خودش هم این جناب زید خیار قرار داده، خیار مشتری. فقال بعد از این که خرید در زمان خیار گفت اعتقهما، من هر دوتا رو آزاد کردم، انشا کرد عتق هر دو رو، یقال به انعتاق الجاریه دون العبد، قول اولینه بگیم فقط و فقط جاریه آزاد میشه،
عبد دیگه نه. چرا؟ این کبرای کلی، لأن الفسخ مقدمون علی اجازه، چرا که فسخ مقدم بر اجازه. یه کبرای کلی داریم، هر جا دوران بین فسخ و اجازه شد ندونستیم کدومشون زو اثرن، فسخ مقدم میکنیم، میگیم فسخ زو اثره، اجازه بی اثره. و فیه اشکال مرحوم شیخ، انه لا دلیل علی تقدیم فی مثل المقام، اینقدر کبرا کلی نیست که شامل این مقام هم بشه. مقام ما چیه؟ مما وقع الاجازت و الفسخ من طرف واحد دفعتن، از طرف واحد بودن اجازه و فسخ. سوا اون اتحد المجیز و الفاسخ، فرقی نداره حالا این مجیز و فاسخ یکی باشن، مثل این مثال ما که مشتریه، او تعدده، تعدده مثل کجا؟ اون مثالی که دادیم وکیل، کما لو وقع اون اجازه و فسخ من وکیل ای ذلخیار، دو تا وکیل داره، وکیل تام هم قرارشون داده که میتونن معامله رو فسخ کنن، دفعتا واحده یکی اجازه میده یکی فسخ میکنه. اینجا دیگه ما نمیدونیم اطلاق داشته باشیم، دلیل نداریم اطلاق داشته باشیم این قاعده که فسخ مقدمه. انما المسلم، و مقدار مسلم از این قاعده شما، تقدیم الفسخ صادر من احد طرفین علی الاجازه الصادره من الطرف الاخر، اونی که فسخ اجازه از دو طرف باشه، اونجا بله میگیم فسخ مقدم. نکتهش چیه که فسخ مقدمه؟ نکتهش هم همین بود که توضیح دادیم، لان لزوم العقد من احد الطرفین به مقتضا اجازته، یک طرف که اجازه داد خب عقد لازم میشه، به مقتضا اجازهش عقد لازم میشه، منتها این لزومه لا ينافي انفساخه به فسخ الطرف الاخر، اجازه یک طرف که خیار طرف دیگر رو ثابت نمیکنه. نظیرم داریم، کما لو کان العقد جائزا من احدهما، عقد اصلا جائز باشه از طرف یه نفر، مثل بحث رح که از طرف جناب مرتهن جائزه، لذا مرتهن میتونه فسخ بکنه، فسخش بکنه، معلزوم العقد من طرف آخر، با این که از طرف راهن جائز لازم بوده، به خلاف لزوم و الانفساخ من طرف واحد تو مثال ما دیگه نه. این قول اول، اونم جوابش. قول دومی بود که فقط عبد آزاد میشه و نحبه فضه القول به اطق العبده، بگیم فقط عبد آزاد میشه. چرا؟ لأن الاجازت ابقاء للعقد و الاصل فیه الاستمرار، اجازه باعث ابقاء عقد میشه، اصل در عقدم استمراره، این از چه اصلیه؟ استصحاب بقاء عقد. فیه اشکالش اینه که ببینید این جوابی که مرحوم شیخ دادن گفتیم باید روش تأمل کنیم، خوب دقت کنید عبارت مرحوم شیخ رو، ان اتق العبد موقوف على عدم اتق الجاریه کالعکس. اشکالش اینه، این حرفه اتق عبد متوقف بر اینه که جاریه آزاد نشده باشه، کما اینکه اتق جاریه هم متوقف بر اینه که عبد آزاد نشده باشه. خب این الان خوب دقت کنید چه اشکالی شد به اون استصحاب بقاء عبد؟ به کجای استصحاب داره اشکال میکنه؟
موضوعش اصلا محقق
دو تا استصحاب حالا داره همقرار خب ظاهر اینطور نیست، استصحاب رو
برابر هم قرار میدن، همین استصحاب بقاء عبد و استصحاب عدم
دیگه استصحاب نداره. هم
موضوعش
وقتی یقین داریم عقد محقق شده، فقط یه استصحاب داریم، استصحاب بقاء، دیگه استصحاب عدم عقد که نداریم.
خب معمولا وقتی این حالا عبارت کامل ندیدم معمولا این است که وقتی دوتا استثناء رو میخوان دوتا اصل رو میخوان جلو هم قرار بدن، میگن که همین طرف است همون طرف دوتا
مثلا این عبارت این نیست که دوتا اصل در مقابل هم دیگه هست، برده روی نکته دیگه، میگه اتق عبد موقوف بر چیه؟ اینکه آجاری آزاد نشده باشه، این حرف این ظاهر مت عبارت ترجمهش اینه،
یعنی فسخ صورت.
آره،
یعنی
بخواهی منطقه سوالمون اینه که این حالا چطور اشکال میشه به استثناء؟
یقین
سابق که داریم عقد قطعا بود قبل از اینکه عقد به ما بگه، قبلش که عقد بسته بودن یقین داریم عقد بوده، انشا کردن، انشا ایجاب کرده و انشا قبول کرده، قطعا عقد محقق شده. بعد از عقد به ما هست که یعنی شک میکنیم آیا عقدی محقق شده یا نه، همون عقده. اینجاست که میخوام ببینیم دقت کنیم ببینیم عبارت مرموشه دقیقا چه اشکالی، ما از خارج اشکالی گفتیم، آیا این عبارت میخواد اصل مثبت بودن رو بهش اشاره بکنه یا نه، یه نکته دیگه میخواد بیان بکنه.
الان شکل موضوعمون عوض شد،
چی بوده چی شده؟
موضوع حالت دیفالت بدون اس بوده، حالا حالت اسی پیش
اومده. همه اتفاقا همین موضوع همین نکته که بگید هستش دیگه. ما اشکالای که تغییر موضوع بالاخره یه تغییری باید بکنیم که ما شک در حکمش بکنیم. تو همه اتفاقای همچین مشکلی دارید شما. بقا موضوع عرفن کافیه دیگه. عرفن همون عبده هست یا نه که ما شک در بقایش کردیم. عرفن همون عبده رو شک در بقایش کردیم. این مقدار بقا و موضوع برای استصحاب کافیه. وگرنه شما هر استصحابی رو بگی یه همچین شکی ما درش داریم. نماز جمعه در عصر حضور واجب بود، در عصر غیبت شک میکنیم واجب یا نه، استصحاب بقا وجوبش رو میکنیم. اون وجود به مال زمان حضور بود، حالا موضوع عوض شده زمان غیبت شده. هر استثنایی بگید همچین شکی در موضوع این مقدار که دیفالتش عوض شده باشه رو داریم. مقدار تفاوت داره. اگر من شک در حکم، اگر موضوع بینهی باقی باشه که شک در حکم نمی کنیم، اون خنده بینهی باقی خب الان هم حرام دیگه، چرا شک بکنیم؟ چی میخواد بگه مرحوم شیخ؟ خب دقت بکنید، من یه معنایی میکنم شما سرش تعامل کنید. حالا بعدن مرحوم شیخ میخواد بگه منشأ شک شما چیه؟ شمایی که رفتید رو استصحاب گمان کردید، گمان کردید منشأ شک شما در این که آیا عقد آزاد شده یا نه بقا عقده. اگه عقد ما باقی باشه اتقا عقد دیگه صحیحه. گمان کردید منشأ این که عقد آزاد شده، منشأ این شک ما که عقد های آزاد شده یا نه بقا عقده. بذار گفته خب اینم اصل موضوعیه دیگه. اگه بگیم عقد باقیه ثابت میشه که پس این عقد ما آزاد شده، عتق شده، در حالی که منشأ شک رو اشتباه گرفتید. منشأ شک ما بقا عقد نیست. منشأ شک ما در این که عقد آزاد شده یا نه، چون ما قطع داریم که هر دوتاشون با هم دیگه نمیتونن آزاد بشن، به این زمینه این قطع ما منشأ شک ما میشه این که جاریه عتق شده یا نه. اگه بدانیم جاریه عتق نشده دیگه شکی نداریم در عتق عقد، و بالعکس. پس مسیر رو اشتباه گرفتید. منشأ شکش ببینید به عتق عقد موقوفه بر عدم، یعنی عتق عقد موقوفه بالا میگفت بر بقا عقد گویا. اونا میگفتن عتق عقد موقوف بر بقا عقده. هر شیخ میخواد بگه نه، عتق عقد موقوف بر بقا عقد نیست، بلکه هر دوتاشون چه عتق جاریه چه عقد موقوف بر عدم عتق دیگریه، به زمینه این قطع ما که هر دوتا با هم نمیتونن آزاد شده باشن.
عبارت
مفهوم اصل مثبت میشه با یه واسطه، یعنی به این میشه برگردوندش. پس اگه شما صرف بقا عقد رو ثابت بکنید لازمه عقلش میشه عتق عقد. این میشه عبارت مفهوم اصل مثبت. یه تأمل بازش بکنید، عبارت جای تأمل داره. نعم الاصل قول سومه. قول اول چی بود؟ فقط جاری آزاد میشه. قول دوم فقط عبد آزاد میشه. قول سوم میگه آقا هیچ کدوم آزاد نمیشن. این اعتبه همایی که گفته انشایی که کرده این بی اثر شرعن. نعم الاصلو، این با نعم گفتهش، الاصلو استمرار العقد. درسته ما قبول داریم اگه شک بکنیم در بقا عقد خودش استمراره، چون یه موضوع شرعیه دیگه. لزوم عقد بقا عقد صحت عقد یه موضوع شرعیه، استمرار استصحاب درش راه داره. منتها و بقاء الخیاره، اصلا بقاء خیاره. اگه شک بکنیم خیارش اعمال شد یا نه با این عتق همایی که گفت یا نه هنوز باقیه، بقاء خیاره است. اینم اثر شرعی داره، میتونه خیارشو بعداً اعمال بکنه بگه مثلا عبد آزاد کردم یا فسخ کردم معامله رو، اثر شرعی داره. پس استصحاب بعدش سومین اصل و عدم حصول الاتق اصلا. این چه اصلیه که اتق حاصل نشده؟ گفتیم خود ات خود انشاء از امور حادثه، اصل عدمشه. پس سه تا اصل ما با هم دیگه زمینه کردیم که هر سه تا اثر شرعی دارن. نتا اونی که به درد بحث ما میخوره این سومیشه. ما شک داریم که عبد آزاد شد یا نه، جاریه آزاد شد یا نه، میگیم استصحاب عدم عتق میکنیم. با این عتق ما شک داریم جاریه یا عبد آزاد شدن عتق شدن یا نه، استصحاب عدم در واقع حصول عتق حاضر حدوث عتق عتق میکنیم. بعد مرحوم شیخ میگه هو اقوا، این نظر اقواه، چون دلیل اجتهادی دستمون کوتاه بود مجبوریم بریم سراغ اصل. کما اختاره جماعتون، حق ما تنهایی هم نیست، خوشبختانه جماعتی این نظر رو اختیار کردن. مثل چی؟ آقای اختیاری مثل علامه در تذکره و قواعد دیگه، تمام شد دیگه. و المحقق الثانی فی جامع المقاصد، لأن اتقه ما معن لا ینفو، دلیلش هم همینه که اتقه هر دوتا که قطعا نافذ نیست، چون لازمه ملکیتش نسبت به هر کدوم عدم ملکیتش نسبت به دیگریه. لا اتقه فی ملکن لااقل یکیشون رو قطعا میگیره. لأن الاتقه لا یکون فضولی، یا از اون طرف هم بگید آقا یکیش اتق در ملک خودش بوده، کیه؟ اتق در واقع از مالکه. اونه هم که در ملکش نیست بگیم اتق فضولیه. قبلا چی گفتیم؟ در ایقاعات فضولی معنا نداره. لأن الاتقا لا یکون فضولی، یا اجماع داریم کسی زوجه زید رو طلاق بده فضولتن و زید اجازه بکنه معنا نداره. والمعتق لا یکون مالکن لهما بالفعل، معتق هم که مالک هر دوتا نیست که بگیم اعتقاد از سوی مالک واقع شده. قطعا هر آنی شما در نظر بگیری فقط میتونه مالک یکیشون باشه، آن قبل از فسخ، آن بعد از فسخ، آن قبل از اجازه، آن بعد از اجازه، هیچ وقت مالک هر دوتا بالفعل نمیتونه باشه. لأن ملک احدهما یستلزم خروج الاخر عن الملک. خیلی چیزی
میتونه اگر به صورت همون مرحله نگاه کنیم فسخ، یعنی که در آن اول مالک نشده، با آن اول مالک میشه و میتونه فسخ بکنه،
مالک که شد اون یکی از ملکش خارج میشه سریع.
خب و چون این به زبان هر دو رو یک زبان گفت ما تو آن اول مالک نبوده فلزا نافذ نیست، بعدش تو اون عبدی که دست خودش بوده مالک بوده
دیگه. انشایی که وقتی مالک نبودی بعداً با ملکیتت هم نافذ نمیشه،
مثلا با اون بائن مالک نبوده. بعد این دیگه به اون مرحله
اونا رو ازش گذاشتیم دیگه، مبنامون کشف شد، اونا رو ازش گذاشتیم. تصرف صحیحه، همه انشا میگیم در ملکیت خودش رخ داده، چه فسخ قائل بشیم چه نشیم، نظر مرحوم شه انشاء چیه؟
بر اساس این میشه این حرف بزنه،
بنابر سببیت هم نمیشه، چون آن اول بالاخره این عبد آزاد شد یا نه به معنی اجازه معامله است.
خب با
رو گفت
مالکانه نبوده باباش،
چی؟
مالک نبوده دیگه، با اون بایی که گفته مالک نشده هنوز.
فرض اون مثالمون از اول پیش بریم، عبدی رو خریده مالک عبده
ده.
تا اعتقا هما که میخواد بگه اون عبد همزه اول رو که تلفظ میکنه آیا این اجازه هستش یا نه؟
اجازه هست،
پس این عبد آزاد میشه،
عبد آزاد میشه.
اجازه معامله که شد پس دیگه فسخ نمیتونه بکنه معامله رو، چون حق اختیارش اعمال کرد. نمیشه که هم عقد اجازه کنه هم فسخ کنه که.
بله همون فهمیدم فسخش محقق نمیشه.
خب با همون اونوریش هم میگیم پس حالا شما اگه اینوری میخواهید بگید با همون حمزه‌ای که گفت آیا فسخ محقق میشه یا نه، چون عتق جاریه رو گفت دیگه،
میگیم لابه
اعرافی که فسخ دیگه آنن ما قبلش فسخ، یا بگیم اگر سبب باشه میگیم با حمزه اوله، هنوز عتق محقق نشده به کامله، انشاء عتق نشده، حمزه رو که گفتش فسخ محقق میشه. خب بعدن که جاری برگشت به ملک خودش اعتقهما تا آخرش که گفت آزاد میشه. بین این دوتا ما مرددیم دیگه، هر دوتا با هم قطعا نمیتونیم بگیم، بس یکیشو فقط میتونیم بگیم نهایتا. این صورت اول بود که حق اختیار برای کی باشه؟ مشتری جناب زید. صورت دوم اینه که حق اختیار برای بایع باشه. پس مثال یه بار دیگه مرور کنیم، زید رفته میخواد یه عبدی خریداری کنه بخره، مشتری عبده، ثمن رو یک جاریه قرار داده، اون بایع گفته به شرطی که تا این عبد این جاریه رو که من میدی تا دو ماه حق خیار داشته باشم. اون حق خیار داره تا دو ماه. حالا زید داره، زیدی که مشتریه و حق خیار نداره، داره میگه اعتق هما، هر دوتا رو آزاد میکنه، اتقش صحیحه یا نه؟
صحیح،
یعنی صحیح عبد آزاد میشه، جاریه آزاد میشه، با این اعتق همایی که میگه آیا میتونه جاریه رو آزاد کنه عتق کنه، آیا میتونه عبد عتق کنه؟ بریم یکی یکی جاریه رو اول بگیم که آسان تره. جاریه که از ملکش رفته به ملک او داخل شده، اینم که حد اختیاری نداره که بگیم با این عتق فسخ رخ میده. پس جاریه رو اگه بخواد آزاد کنه نهایتا میخوایم بگیم عتق فضولیه که اونم گفتیم قبول نیست، جاریه رو نمیتونه آزاد کنه این مشتری این زید. حالا بریم سراغ عبد. عبد رو میتونه آزاد کنه یا نه؟ عبد ملکیتش منتقل شده به زید، ولی زید حق اختیار نداره، طرف مقابل حق خیار داره، آیا میتونه این عبد آزاد کنه یا نه، اتقش کنه یا نه؟ این هم میگیم یه قاعده داریم که نمیتونه آزادش کنه
چون در زمان خیار
هست. تصرف من علیه الخیار در زمان خیار، تصرفی که موجب بشه حق خیار دیگری از بین بره، چون اگه آزاد بشه دیگه نمیتونه حق خیارش اعمال کنه. اینو تو مسئله بعدی مفصل بررسی میکنیم که مشهور فقها قائلا تصرفش جائز نیست، نافذ نیست، پس عبدم نمیتونه آزاد بکنه. اگه تصرفش مانع خیار بشه گفتن تصرف جایز. مفصل البته بحث بعدی اون مسئله بعدی اینو بررسی میکنیم، ولی حالا برام بعدی مبنا که تصرفش جایز نیست، تصرفی که عین از بین ببره مانع اعمال حق خیار طرف مقابل بشه، این جایز نیست، بنابراین مبنا ابدم نمیتونه ادعا کنه. شیخ هم همینو میگه، میگه بعدا بحثش میکنیم. ولو کان الخيار فی الفرد المذکور لبایع العقد، خیار برای زیدی که مشتری عبده نباشه، برای بایع باشه. بنی ادخل عبده، این تعبیر رو مبتنی هستش ادق عبد علی جواز تصرف من غیر الخيار فی مدت الخيار. اگه شما گفتید جایزه، مثلا اگه او خیارش اعمال کرد بدل میده چی میده مثلا آسیه، میگیم بله جایز ادقش. اما اگه گفتید جایز نیست، دیگه ادقش هم جایز نیست. عتق عبد پس مبتنی بر این قاعده است، عبدی که به ملک خودشه. و عتق الجاریت علی جواز عتق الفضولی، جاری هم که ملک ملکیتش منتقل شده، یعنی که حق خیار نداره بگیم عتقش فسخ فعلی محسوب میشه، پس این مبتنی بر عتق فضولیه. و ثانی غیر صحیح، این اتفاقا اجماعا گفتیم عتق فضولی صحیح نیست. و صحیحت الکلام فی الاول، درباره اولی هم صحیحت الکلام. این هم از صورت دوم تموم شد. بریم سراغ صورت سوم. صورت سوم اونجاییه که حق خیار برای هر دو، هم بایع هم مشتری. پس یه بار دیگه مثال مرور میکنی، زید دفتر عبدی رو میخواد خریداری کنه، عبدو میخره میاد تو ملکش، سمن رو جاریه قرار میده میره ملک دیگری، برای هر دو تاشون تا دو ماه حق خیار میذارن. و امکان الخيار لهما، نمیدونم چرا اینو بس کردم به این پاراگراف، تو کتابای ما اینجوریه، تو نرم افزارو نمیدونم چجوریه،
نرم افزارم بس کدوش.
آره آخر پاراگراف قبلی گذاشتم، بعد بحثشو گذاشتم تو دو پاراگراف بعدی. اینو بعد از این پاراگراف تو قواعد جدا بکنیم که یه صورت سوم. خب اینم اگه خیال برای هر دوتا باشه چه اتفاقی میفته؟ بریم یکی یکی بررسی بکنیم ببینیم میتونه عتق بکنه یا نه. مرحوم شیخ فرمود که علمایی خیلی فتواشون این بوده که اینجا که هر دو طرف خیار دارن، عتق جاریه صحیحه و فسخ محسوب میشه. یه عتقش صحیحه و فسخ محسوب میشه، اما عتق عبد صحیح نیست، عبد دیگه نمیتونه عتق کنه. چرا؟ عتق عبد مبتنی بر همون قاعده است که گفتیم در زمان کسی که خیار داره، تصرفی که موجب بشه حق خیار رو از بین بره، بنابراین قاعد است که میگیم جایز نیست عتق عبد. اما عتق جاریه جایزه. چرا؟ چون دیگه فضولی نیست که بگیم اجماع صحیح نیست، بلکه فسخ فعلی محسوب میشه این عتق. پس عتق جاریه صحیح میشه و فسخ فعلی محسوب میشه.
چرا مشکل فرض اول میشه؟
آها، تفاوت بین این دو تا فرض چیه؟ تو فرض اول که فقط مشتری خیار داشت، خوب دقت کنید، تو فرضی که فقط مشتری خیار داشت گفتیم هیچ کدوم عتق نمیشن، نمیتونه هیچ کدوم عتق بکنه. اما تو این فرضه گفتیم میتونه جاریه رو عتق بکنه و فسخ محسوب میشه. تفاوتشون چیه؟ فقط همین قاعده است که این قاعده ای که تصرف در زمان تصرف من علیه خیار در زمانی که طرف مقابل در مدت خیار، این جایز نیست. اونجا طرف مقابلش در خیار نبود که بگیم تصرفش جایز نیست، لذا مردد بودیم بین عتق عبد و جاریه. ولی اینجا که عبد منتفیه، فقط عتق جاریه محضوری نداره. و این کان الخيار لهما ففی القواعد و ایضاح و جامع مقاصد. قواعد مال کیه؟
اندامه.
ایضاح فقط جامع المقاصد
محضوری کرکی.
صحت و عتق الجاریه و یکون و فسخا، صحیح و فسخ محسوب میشه. لأن عتق العبد من حیث انه ابطال لخيار بایعه غیر صحیح بدون اجازت البایع. عتق عبد نمیتونه صحیح باشه. چرا؟ چون ابطال خيار بایع، ما هم خيار داشت، بدون اجازه بایع نمیشه ابطال بکنی حتی خيارشو، که میگیم خب از بایع اجازه میگیریم. و معها اگه اجازه بده بایع، خود این اجازه بایع که به این عتق بکنه، این اجازه به عقد محسوب میشه دیگه، خيارش اعمال کرد اجازه کرد. و معها یکون اجازه تن منه لبیعه و الفسخ مقدم علی الاجازه. او اجازه کرده معامله رو، این داره چیکار میکنه؟ فسخ میکنه معامله رو. گفتیم اگه از دو طرف، یه طرف فسخ بکنن یه طرف اجازه، اونی که فسخ کرده مقدم میشه، معامله فسخ میشه. سوال آقا سید پیش میاد بلا فاصله، فالفرق بین هازا و صورت اختصاص المشتری بالخیار، چه فرقی هست که اونجایی که فقط مشتری خیار داشت با اینکه دوتاشون خیار داشته باشن نتیجه ها متفاوت شد؟ فرق اینه که ان اتق کل من المملوکین کان من المشتری صحیحا لازما. اونجا اتق هر دوتا از سوی مشتری صحیح بود، لازم بود، قاعده ای نداشتیم که مانع اتق جاری یا اتق مشتری بشه. اتق جاری صحیح بود چرا؟ چون فسخ فعلی رو یاد میدونستیم. اتق عقد صحیح بود چرا؟ چون طرف مقابل خیار داشت، ملک خودش هم که بود، به خلاف ما نحن فی. بله اگه کسی این قاعده ای که گفتیم قبول نکنه اینجا میشه حکمش مثل اون صورته. نه لو قلنا هنا به صحت اتق المشتری فی زمان خیار البایع، این کسی بگه نه اینجا تصرف ذل خیار من علیه الخیار در مدت خیار جایزه، کان الحکم کما فی تلک الصوره. اینجا مثل اونجا میگفتیم که هیچ کدوم از دو تا اتقا واقع نمیشون، مثل همون صورته میشود. از تنها فرقشون اینه که یک قاعده ای داریم که تو این صورت سوم موضوع پیدا میکنه، اما تو صورت اول موضوع پیدا نمیکرد نسبت به اتق عقد. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل على محمد وآل محمد.